شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
در اواخر دوران نوجوانی، مائده با نام هنری مائدا از مادر ایرانی و پدری افغان تبار به همراه مادرش به استرالیا مهاجرت کرد. او پس از گذراندن دوران دشواری از زندگی برای بیان خود به دنیای کمدی پناه آورد و تصمیم گرفت به طور رسمی وارد این حرفه شود. او دردهایش را به شوخی و طنز تبدیل می کند و از کمدی به عنوان ابزاری برای درمان، ارتباط و خنده بهره می گیرد. من مژده کاشانی فرصتی دست داد تا با مائده در اسپیس فارسی در رابطه با زندگی شخصی، وارد شدن به دنیای کمدی و طنز و چالش های این مسیر گفتگویی داشته باشم که توجه شما رو به این گفتگو جلب می کنم.
سرکار خانم مائده، سلام. مرسی که امروز دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
خیلی ممنون که من رو دعوت کردید.
خانم مائده، ممکنه که یه مقدار از خودتون برای شنوندگان و بینندگان ما توضیح بدین لطفا؟
من مائده هستم، متولد 67، تهران. مادرم ایرانی هستن، پدرم افغانی هستن. بعد ایران بزرگ شدم، تهران بزرگ شدم، دبیرستان و اینا همه ایران رفتم. 17 سالم که بود اومدیم من و مادرم اومدیم استرالیا. از قبلش پدر و برادرم اومده بودن. بعد از سال 2005 تا حالا استرالیا زندگی میکنم. ایران که خب کوچیک بودم، بچه 10 ساله، 11 12 ساله چیکار می‌کردم، زندگی معمولی داشتم اونجا تا دبیرستان و راهنمایی رفتم، دبیرستان رفتم. توی دبیرستان مثل خیلی از بچه‌های دیگه مثلا نمایش اجرا می‌کردیم. قصد من مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه دانشگاه رفتن و ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی بود و اینا. بعد که اومدم استرالیا، اینجا بعد می رفتم برمیگشتم دبیرستان، سال 12 دبیرستان رو اینجا خوندم که حالت مثلا پیش دانشگاهی میشه اون زمان. بعدش هم رفتم دانشگاه. مثل روند خیلی از ایرانی های دیگه، ذهنیتم خیلی مدل ایرانی بود. رفتم یه مدرک دانشگاهی گرفتم، بعدش رفتم دومیشو گرفتم، بعدش رفتم سومیشو گرفتم. بعد وارد محیط کار شدم، چندین سال کار کردم توی شرکت‌های بزرگ. بعد بنا به اتفاقایی که تو زندگی مفتاد، من بچه دار شدم. بعد دو سال بعد از اینکه بچه دار شدم از همسرم جدا شدم. بعد یه شرایط خیلی سختی رو میگذروندم. بعد به سمت کمدی و هنر و اینا رفتم که این یه روندی که خیلی از آدم ها وقتی که تو شرایط سختی هستن میرن برای اینکه خودشونو به انگلیسی میگن اکسپرس کنن. منم از کمدی استفاده کردم که در واقع به خودم کمک کنم. اینجوری وارد کمدی شدم در واقع.
خیلی ممنون. الان شغل تمام وقتتون به عنوان کمدین فعال هستید یا خیر همچنان سر کار دیگه هم میرید و این رو هم در کنارش دارید انجام میدید؟
نه دیگه، کار دیگه انجام نمیدم. الان زمانم رو کمدی پر میکنه به علاوه نقش اصلی که مادر بودن و مواظب پسرم بودن و بزرگ کردن و پسرم و این هست.
مردم وقتی میشنیدن که شما یه استنداپ کمدین هستین به عنوان یه خانوم ایرانی، واکنششون چی بود و چه عکس العملی از مردم؟
اون اوایل وقتی که میرفتم روی صحنه خیلی در مورد اینی که از کجا، از کدوم کشورم، بک‌گراندم چیه صحبت نمی‌کردم. بیشتر اتفاقا از این استفاده می‌کردم که می‌دونستم همه کنجکاون که بدونن این کی از کجا اومده، چون به خصوص که قیافم خیلی شبیه ایرانی نیستش. و از این قضیه، اینی که حالت مرموز بودم، از اون استفاده می‌کردم برای اینکه حالا جوکامو بنویسم، جوکامو ارائه بدم و اینا. فقط یادم یه خودی که گذشت شروع کردم یه سری جوکا نوشتن که اشاره میکردم کجا به دنیا بودم، کجا به دنیا اومدم، کجا بزرگ شدم. یادم یکی از اولین جوکایی که در مورد ایران نوشتم این بود که ما تو ایران عادت داشتیم میگفتیم مرگ بر فلان و فلان و فلان، و وقتی اون جوکو میخواستم شروع کنم میگفتم که ستاپم اینجوری بود که کسی میدونه ایران کجاست؟ بعد مثلا ملت میگفتن با کلی افتخار میگفتن که آره آره میدونیم ما اینا، و من باشون شوخی میکردم گفتم باریکلا جغرافی خوندی، جغرافی رو پاس کردی. اینجوری بود اکثرا، یا اینی که رفرنس میدادم به اینی که بکگراندم مسلمونه، یا اینی که از خاورمیانه است. خیلی اسپسیفیکلی نمیگفتم ایران، چون میخواستم براشون جا بیافته که خب این الان یه کمدین استرالیاییه، حالا فرقی نمیکنه که بکگراند اثنیکش کجاست. این هم
برخورد خانواده و فامیل و دوست و آشنا چطور؟
واقعیتش اینه که من خیلی با خانوادم در ارتباط نیستم. یکی از دلایلی که وارد کمدی شدم این بود، یکی از دلایلی که خیلی دوره سختی رو گذروندم این بود که یه چند ماه بعد از اینکه جدا شدم به دلایلی تصمیم گرفتم، چون من خیلی از خانواده مذهبی اومدم و حجاب داشتم، 20 و اندی سال حجاب داشتم، از در واقع از سن تکلیف که 8 سالگی 9 سالگی بود با حجاب بودم تو استرالیا هم همینطور. بعد از 2 سال پیش یه سری تغییرات شدم و روسریمو در آوردم، حجابمو برداشتم، که اون باعث کلش بین من و خانواده‌ام شد و دنباله اون من وارد کمدی شدم، بعد از اینکه ارتباطم با خانوادم قطع شدش وارد کمدی شدم. یعنی دیگه به اونجا نرسید که اونا چیزی بگن، نظری بگن. اونا سر حجابه چیز که کانتاکت کرده بودن دیگه به این قسمتش نرسید.
بقیه ایرانی ها چی؟ کسی تا حالا شده اصلا خودتون رو معرفی کنید به ایرانی های یا به فارسی زبان ها کلن و معرفی کنید خودتون رو به عنوان کمدین و ببینید چه برخوردهایی میگیرید یا نه کامل همه جا انگلیسی صحبت میکنید و نمیدونن که شما کجایی هستید؟
همیشه انگلیسی صحبت میکنم، ولی وقتی که میخوام برم چیز، مثلا فکر کن توی کمدی کلاب استادم منتظرم که نوبتم بشه برم روی صحنه، اکثرا نگاه میکنم ببینم کیا نشستن توی بین اودینس و این حرفا، خیلی زود متوجه میشم که احتمالا یه نفر سلام اون کسی که اونجا نشسته یا ایرانیه یا خاورمیانه. وقتی بدونم از اون بک‌گراندم، وقتی که میرم رو صحنه حتما یه رفرنسی به این قضیه میدم، یا اینی که مثلا شده رفتم رو صحنه قرار بوده یه سری جوکای دیگر رو بگم، ولی وقتی دیدم مثلا یه ایرانی اونجاست برای خرسندیشون یه جوک ایرانی هم تعریف کردم. شده که متوجه نشده بودم بین تو جمعیت ایرانیه، ولی مثلا یه جوکی گفتم که پانچلاینش توش فرش ایرانی داشته، بعد از ریاکشن قاهقایی که زدن متوجه شدم اینجا مثلا اینا تو جمع ایرانیه. بعد از این که مثلا شو تموم شده اونا اومدن با هم دیگه سلام علیک کردیم و این حرفا، استقبال کردم، خیلی استقبال کردم و خیلی شیرین بوده.
وارد شدن به این فضا به چه شکل بود برای شما به عنوان اولا یک فرد حالا ایرانی یا فارسی زبان و اینکه خب خانم هم هستین دیگه اینجا؟ من فکر می‌کنم خیلی این فضای نسبتا مردونه‌ایه در کل دنیا، ولی خب در ایران ایرانی‌ها خیلی بیشتر، بین فارسی زبانان خیلی بیشتر. این به چه شکل بود وارد شدن برای شما؟
یادم من خودم به عنوان مخاطب رفته بودم توی یکی از این کمدی کلابا، یعنی بلیت گرفته بودم با یکی از دوستام رفته بودم یه برنامه رو تماشا کنم، برنامه همین استنداپ کمدی. بعد بین وسطش که بریک بود رفتم، اون موقع میدونستم که در آینده تو چند سال آینده دوست دارم برم استنداپ انجام بدم، رفتم نزدیک یکی از اون کمدین‌ها که خانوم بود شدم که اوردی اجرا کرده بود. رفتم بهش گفتم، سلام علیک کردم و گفتم من خیلی علاقه مندم، مثلا برای من چیزی چیکار بکنم، چجوری باید وارد بشم. بعد مجری برنامه هم اونجا بود، یعنی یه ذره با من صحبت کردن، یه ذره گفتن که خانمه گفتش که برو کلاسشو برو، آقای گفتش که کلاس مهم نیست، باید بری رو صحنه اجرا کنی تا میتونی اجرا کنی، تجربه کسب کنی و این حرفا، که من بعدش دقیقا ادوایس سفارش هر دوشون رو گوش دادم، هم رفتم کلاس هم شروع کردم هر هفته رو صحنه رفتن. بهش میگن اوپن مایک، یه برنامه های کسایی که میخوان جوکاشون رو تست کنن، امتحان کنن، اون اوپن مایک میرن، مثلا یه نوبت میگیرن، نوبتشون فقط 3 دقیقه بیشتر نیستش، تو 3 دقیقه میرن مثلا جوکاشون رو اجرا میکنن و تست میکنن ببینن که برخورد مخاطب چیه. من این دوتا سفارش ها رو انجام دادن و اتفاقی که افتاد بعد از اینکه ادامه برنامه شروع شد، اون شب مجری رفت رو صحنه، اومد یه حالتی منو توی عمل انجام شده قرار بده، برگشت به مخاطبا گفتش که این امشب مثل که چند نفر هستن که دوست دارن استندآپ انجام بدن، چطور همین الان بیان رو صحنه. منو یه نفر دیگه بودیم، خانمه رو نمیشناختم، خانمه قبول نکرد بره، منم بچه قربازی گفتم باشه، رفتم رو صحنه. اصلا نمیدونستم قراره چی بگم، چون هیچی، کامل ذهن من کامل پاک شده بود، هیچی تو ذهنم نداشتم سر حالت اون کلکلی که به من گفتن من الان باید برم. رفتم و یه داستانی رو تعریف کردم و مردم خندیدن و برنامه که تموم شد من خواستم برم بیرون، صاحب اون کلاب به من گفتش که چهارشنبه میای اوپن مایک. بعد گفتم باشه. بعد دیگه با خودم گفتم آره دیگه، قدم سخته اینه که اولین بار بری روی صحنه، من که اونو الان انجام دادم دیگه، پس برم اوپن مایک. بعد از هفته بعد شروع کردم، هر چهارشنبه میرفتم اون کمدی کلاب، اون ساعت اوپن مایک انجام دادن، کلاسم ثبت نام کردم و چون چیزم دیگه، آدمی هم که باید برم حتما مدرک بگیرم و اون کلاسش هم رفتم و دیگه باعث شد که اون کلاس به من یاد میداد که چجوری جوک بنویسی، استراکچر جوک نوشتن چیه. بعد اوپن مایک رفتن و رو صحنه رفتن هم به هم تجربه رو صحنه رو به هم میداد و اینی که چه جوکی رو چجوری باید اجرا کنی برای که در اون دریافتی که میخوای از مردم مخاطب بگیری.
با توجه به این تجربه خیلی برای شما سخت نبود وارد شدن به این صنعت؟
نه اصلا. به نظرم وارد شدن خیلی آسون بود، ولی موندن توش خیلی سخته، به خاطر اینکه همونجوری که شما گفتید فضا خیلی فضای پسرونه و مردونه، خیلی جالب نیست، خیلی دلنشین نیست، خیلی تمیز نیست و کلن خب خیلی هم چی میگن، عزت نفس لازم داره، اعتماد به نفس لازم داره که تو بری روی صحنه میکروفون بگیری دستت و بدونی که وظیفت اینه که مردم رو بخندونی، در حالی که بدونی اون چیزی که داری میگی ممکنه مردم رو نخندونه. وقتی یه جوکی رو میگی خنده نمیگیری، خیلی وحشتناک میتونه باشه برای کسی که روی صحنه است. و فکرشو کن، شما مثلا میری تو صف، اسمتو میذاری تو، مثلا میگن که اوکی امشب تو نفر 25 تو کلی صف، مثلا 2 ساعت صف میکنی، نوبتت میشه، میری رو صحنه، 3 دقیقه اجرا میکنی، تو اون 3 دقیقه هیچ کس نمیخنده، میفهمی خیلی افتضاح اجرا کردی، روحیت میرزه به هم. بعد اینی که دفعه بعد تصمیم بگیری دوباره خودتو بندازی توی اون شرایط، خب خیلی چی میگن، همت میخواد،
شهامت میخواد.
آره شهامت میخواد.
این که گفتید محیط خیلی تمیزی نیست، خیلی جالبی نیست از لحاظ اینکه خیلی مردون است، میشه یکم راجع به این توضیح بدید؟
نمیدونم چجوری بگم که دیپلماتیک باشه. ببین اونایی اون جاهایی که اکثرا راحت تر خیلی راحت بتونی واردش بشی، یعنی که خب همه تقریبا میتونن اونجا وارد بشن، همم خب از قشرهای مختلفی هن، از بک‌گراندهای مختلفی هن. کمدی خیلی فضای چیزیه، مشکلات روحی روانی داشته باشن، چون واقعا جای خوبیه واسه کسایی که منم خودم به خاطر همین رفتم، به خاطر فشاری روحی روانی که داشت میمد روم رفتم، به خاطر همین فضایی که کسایی که اونجا هستن روانا پریشان خلاصه روانا پریشان. بعدش هم که بعد آهان خیلی هم اکثرا چیزن، به خصوص اوپن مایک، کسایی که میان پسرای توی دوره 20 سالگی و این حرف هاست. هر اتفاقی ممکن، هر حرفی کلن، به حداقل خیلی هم، حالا من شنیدم تو شهرهای دیگه اینجوری نیست، ولی حداقل توی سیدنی خیلی فضای حمایت کننده ای نیستش. مثلا این مدلی نیستش که تو بری مثلا ببینی بقیه رو بگی سلام چطورید، چطور هفتت چطور بود. اکثرا مثلا خیلی وقتا آدم ها اونجوری مثلا خیلی با قیافه های پریشون اونجا نشستن، تو در واقع انگار که خودتو تو معرض عذاب و این حرفا قرار میدی. میدونی چه دلیلی که واقعیتش دلیلی که من باید بگم در واقع سروایف کردم به خاطر این بوده که چه میدونم تو تهران بزرگ شدم. میدونین من یادم وقتی که نوجوان بودم از برای اینکه از خونمون برم برسم به چه میدونم خونه خالم یا جایی باید از بازار تهران رد میشدم و مثلا میدونستم که اونجا فضای خیلی خوبی نیستش. و تو ایران حالا یه ذره قضیه دارک میشه، ولی دیدی که مثلا تو حداقل نمیدونم شما کی از ایران اومدید، اون دوره که من ایران زندگی میکردم تو تاکسی نشستن، حالت اون اینی که چجوری باید به عنوان یه زن سروایو میکردی وسط تهران، اون پوست منو کلوف کرده بود دیگه، به خاطر همین میتونستم که سروایو کنم توی اون فضا.
الان به چه شکله؟ یعنی تمام وقتتون رو این حرفه میگیره و اینکه آیا از لحاظ درآمدی براتون کافی هست و راضی کننده هست و زندگیتون رو میتونید باش بچرخونید، یا اینکه نه نیاز هست به کار دیگه هم در کنارش داشته باشین ولی الان فقط ترجیحتون اینه که تمرکزتون رو بذارین روی کار؟
واقعیتش اینه که کمدی درآمدی توش نیستش. الان من 2 ساله که دارم کمدی انجام میدم، حالت چیز میمونه، حالت تو این سالهای اول حداقل برای من حالت سرمایه گذاریه، این من همش دارم هم زمانم میذارم هم از جیب خودم دارم خرج میکنم، به خاطر همین بهش به چشم منبع درآمد نگاه نمیکنم. بقیه آدمایی هم که کمدی انجام میدن اکثرا دی جاب دارن، یعنی یه شغل اصلی دارن که خرجشون رو اونجوری در میارن، قبضشون رو اونجوری میپردازن، بعد شبا میان کمدی انجام میدن. کم پیش میاد که کسی کمدی رو به عنوان شغل اصلیش برداره و اونایی هم که برمیدارن یعنی که زندگی های خیلی معمولی دارن. خیلی کم پیش میاد که طرف انقدر پیشرفت کرده باشه به جایگاهی رسیده باشه که کامل درآمدش درآمد خیلی خوبی داشته باشه و شرایط خوبی داشته باشه از نظر مالی و این حرفا. حداقل کمدی اینجوریه توی استرالیا، حداقل این مدلیه. دلیلی که من میتونم این کار رو انجام بدم اینه که خب من قبلا چندین سال کار کردم توی فضای کورپرات کار کرده بودم، یه سیوینگی دارم، یه خرجم از جای دیگه داره الان فراهم میشه و حالا به دلایلی زمانم خیلی دارم و میتونم بیشتر زمانم رو بذارم و از نظر مالی هم میتونم خودم رو حمایت بکنم و این کار رو انجام بدم. شاید یکی از دلایلی هم که نسبتاً توی 2 سال من تونستم خیلی خوب پیشرفت کنم اینه که من تو روزم هم زمان تو روزم هم خالیه، به خاطر همین میتونم انقدر زمان بذارم و انقدر پیشرفت بکنم. ولی کمدین های دیگه تو روزشون میرن 9 تا 5 یه کار دیگه دارن انجام میدن، فقط زمانی که میتونن رو نوشتن و تست کردن جوکاشون بذارن فقط چند ساعت بعد از ساعت کاریه.
خیلی هم عالی. و اینکه الگوهاتون چه، حالا اگر ایرانی کسی هست چه غیر ایرانی، چه کسایی بودن برای این کار؟
من خودم کمدین خیلی خیلی اون که خیلی مورد علاقه بوده، خیلی دوست داشتم، یه آقای به نام دنی بوی، اسکاتلندی، دورگست یه رگش هندی رگش اسکاتلندیه، فکر میکنم دیگه سالهای آخر چیزشه، کمدیشه. اونو من خیلی کمدیاشو نگاه میکردم. ولی توی الان یه خانومی هست به نام تیلر تاملینسون که سه تا نتفلیکس سپیشال داره، سنش خیلی نسبتا خیلی کمه، شاید مثلا 30 اینطورا باشه. من چیزشو خیلی دوست دارم، کمدیشو خیلی دوست دارم، کانتنتی که کاور میکنه رو خیلی دوست دارم، مدلی که دلیور میکنه رو خیلی دوست دارم. اون یکی از کسایی که بود که دوست داشتم، چون دیدم خیلی جوکاش خیلی شارپ بود و اینی که به کلشاش در مورد رابطش با پدرش چیز میکرد، اشاره میکرد توی جوکاش، که من خیلی خوشم اومد، و به اینی که مادرش فوت کرده اشاره میکرد، ولی ازش یه داستان خیلی غمگین یه سری جوکای خیلی خنده‌دار در آورده بود، من اونو خیلی دوست داشتم. و اینی که به مسائل روحی روانی هم اشاره میکرد، مثلا تیلر تاملینسون بایپولاره، نمیدونم به دیپرشنش اشاره میکنه، کلن به چیزایی که به من ربط داشت اشاره میکرد و خیلی ترتمیز ازش جوک کمدی در آورده بود، اونو خیلی دوست داشتم. یه چند تا خانومن، نمیدونم اسمشون، نمیدونم درست بگم، سیرا میلیسن یا همچین چیزی، کلن یه سری کمدیان هایم که از انگلیسن، خیلی مثل ریکی جرویس و این حرفا، مدلشون خیلی سینیکاله، سینیکال نمیدونم به فارسی چی میشه، تلخ میگن، چی میگن،
بله فکر
میکنم از اون مدل خیلی دوست دارم نگاه میکنم. کلن فکر میکنم کمدی انگلستانو بیشتر دو، انگلستانو اسکاتلندو دوست دارم، به خاطر اینی که خیلی چی میگن باهوش، خیلی توش هوشمندی وجود داره، خیلی اینتلیجنت، تو باید با من اودینس، با من مخاطب باید فکر کنی تا جوکو بگیری، و اون حالت بیتن، حالت سارکازم و چی بهش میگن، سارکازم
تنه،
آره، حالت تنه و تلخی و اینا رو من خیلی دوست دارم، که خیلی هم خب مدل ایرانیه، اونا رو من نگاه میکنم و خیلی دوست دارم. که جالبش اینه که خیلی چیز خوب اونجوری که آدم دلش، من دلم بخواد، پذیرفته نمیشه توی استرالیا یا تو سیدنی. تو سیدنی به خصوص تو کمدی کلابا جوکای آسون دلشون میخواد، جوکای چی میگن بازاری دلشون میخواد، که مردا بشن ها 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 بخندن. ولی
شما سبک خودتون چجور کمدیه؟
سبک خودم به انگلیسی بهش میگن سینیکال، سارکازم، دارک. دارک یعنی که در واقع در مورد اتفاقای تلخ و مبحثای غمگین، مثل چه میدونم مرگ، در مورد موضوعی که حالت تابوه و آدما دوست ندارن در موردش صحبت کنن، به خاطر اینکه میدونن ناراحت میشه، ناراحتی به وجود میاد، فضا غمگین میشه، من اون موضوع رو کاور میکنم. مثلا اینی که مادرم فوت کرده یا بابام اینجوری رفتار کرد باهام، حالت اینکه من ترد شدم به خاطر اینی که حجابم برداشتم، اینجور چیزا. بعد دیگه سینیکال و سارکازم هم که حالت طعنه آمیز، مثلا اینی که به جایی که بگی چقدر هوا افتضاحه، مثلا بجاش بگی چه هوای عالیه، که ما خیلی عادت داریم تو مدل ایرانی اینجوری خودمون رو بیان میکنیم، توصیف میکنیم حسمون رو.
شما توی مصاحبتون با اس‌بی‌اس گفتید که ایرانی‌ها به نظرتون خیلی با منزن و خیلی خنده دارن. این تجربتون به چه شکل بوده؟ آیا مطمئنن که در جوکاتون الهام میگیرید از این کالچر و این فرهنگ مردم؟ ولی میخوام ببینم که چرا اینو گفتید؟
از من سوال کرد اون کسی که مصاحبه کرد با هم، ازم پرسیدش که بگو ببینم فضای کمدی تو ایران اونجایی که بزرگ شدی چجوری بود و این حرفا. من اون چیزی که بهش گفتم این بود که اتفاقا کمدی تو ایران خیلی چیز گنده ایه. دلیلش هم احتمالاً به خاطر اینه که تو فضاهای غمگین مردم بیشتر سو میگیرن به جوک و کمدی و اینی که از قضیه یه چیز خنده دار به وجود بیارن و بسازن و این حرفا. به خاطر همین مردم ایران، همین که خیلی بامزن، همینی که چیزشون سطح کمدیشون هم خیلی بالاتره، یعنی اینی که به هرچی خیلی راحت نمیتونی بخندونیشون به خاطر اینکه کمدی معمولی اونا رو اشباه کرده. بعد اشاره که مثلا حتی ازم پرسیدن که خب کی بود، چه جوری بود، مثال بزن چه کسایی اونجا کمدین بودن. گفتم اون دوره من، یادم، شما که نمیشناسید ولی اون دوره من کسایی که من خیلی میشناختم، نمیدونم، رضا عطاران بود و مهران غفوریان و مهران مدیری و اینا که مینوشتن، پرودیوس میکردن چیزایی که تو تلویزیون بود و مردم چه جوری وقتی که برنامه‌های اونا پخش میشد خیابونا خلوت میشد به خاطر اینکه همین اون هستن، آیا الان زیر آسمان شهر داره پخش میشه یا فلان، چی بود اسمشون، پاورچین و این حرفا پخش میشه، همه میرفتن اونا رو بلا استثنا تماشا میکردن و کلی کیف میکردن. یکی اینو بهشون گفتم. یه چیز دیگه که بهشون گفتم این بود که این تو ایران این مدلیه که مردم عادت دارن جوک مینویسن جوبت پخش میکنه. حداقل اون زمانی که من ایران زندگی میکردم 20 سال پیش، مثلا من نمیدونم الان تو این 20 سال چه اتفاقی افتاده، جوکا دست به دست میشه، مثلا مسیج به هم دیگه میفرستن و این حرفا، و به خصوص وقتی که یه اتفاق خیلی غمگین میفته میدونی نتیجهش قراره پشت سرش اینه که یه سری ها قراره یه جوکای خیلی خنده‌دار بنویسن و پخش بشه بین جمعیت. اینی که مردم از اتفاقات غمگین میتونن یه همچین جوکای خیلی خنده داری در بیارن، به نظرم خیلی جالبه.
سوال آخرم این هستش که چه آینده‌ای برای زندگی حرفه‌ایتون متصور هستین و دوست دارین چه اتفاقی براتون میفته؟
مرسی، خیلی سوال خوبیه. من برنامه‌ام اینه که من الان دوتا سولو شو دارم، هر کدومش یک ساعت، هر دوشو خودم تنهایی اجرا میکنم، یکیش تئاتر، یکیش استنداپ. برنامه من اینه که اینا رو پیشرفتش، یعنی بهترش کنم، دور استرالیا، تو استرالیا تور ببرمش، بعد ببرمش انگلستان و ایرلند که فارسی انگلیسی زبانم، ببخشید، و اونجا در واقع اونجا تور ببرم. برنامه بعدی من اینه که سال آینده که داره میاد، یکی تئاترمو قراره ببرم لندن، استنداپ هم قراره ببرم ادینبرا و دوست دارم همینو ادامه بدم و دوست دارم همین جوری بنویسم، شو بنویسم، سولو شو هی بنویسم و آخرش اینه که نتفلیکس اسپیشال و این حرفا داشته باشم دیگه.
به عنوان حرف آخر مائده جان، حرفی چیزی هستش دوست داشته باشین اضافه کنی؟
من خب الان چیزی که دوست دارم بگم اینه که در حال حاضر مخاطب من انگلیسی زبانان، خیلی اون چیزایی که می نویسم اجرا می کنم تو ذهنم هیچ وقت نبوده که مخاطبم فارسی زبانا باشن یا کسایی باشن که از فرهنگای ما باشن. من خیلی دوست دارم که به جایی برسه که از جایی که اومدم مردم فارسی زبان ببینن، بشنون، لذت ببرن، با دید باز، قلب باز، چون مسلماً اگر اونها بدونم مخاطب من اونها هستن، من خیلی میتونم بیشتر به اشتراک بذارم چیزایی رو که شاید فقط اونها متوجه بشن خنده دار بودنشون و این حرفا رو. امیدوارم که یه روزی همچین چیزی بشه.
خانم مائده عزیز، مجددا ممنونم که امروز دعوت اس بی اس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
مرسی، ممنون که پذیرای من منو دعوت کردید و با من صحبت کردید.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.